رادیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
مقام ها میگویند که در حمله امروز در کابل یک تن کشته و حداقل 65 نفر زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. و تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی و دخترش در بریتانیا نشان می‌دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه این ماموریت را پارسال از یک هتل در لندن نظارت می‌کرد. در مورد اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد برایتان با جزئیات میگیم. ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تخنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. برنامه هفتگی رای من حق من در نیمه دوم ساعت پخش میشود. نخست خبرهای افغانستان و جهان با همکارم آرش همایون.
در نتیجه انفجار امروز در شهر کابل حداقل یک تن کشته و 65 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. مقامات محلی پکتیا میگویند بررسی حمله اخیر بر پروژه بند مچلغو در ولسوالی احمد آباد آغاز شده است. قرار است صدر اعظم پاکستان در ماه جاری از امریکا بازدید کند. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه انفجار امروز در شهر کابل حداقل یک تن کشته و 65 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت این انفجار در ساحه پل محمود خان صورت گرفت و تیراندازی را به دنبال داشت. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان به رادیو آزادی گفت
به تعداد 65 مجروح به شفاخانه ما تخلیه شده که در این مجروحین 9 تن تسل شامل است و ضمناً یک شهید.
به گفته یک صاحب منصب پلیس به نام محمد کریم، یک موتر در خارج از یک ساختمان مربوط به وزارت دفاع افغانستان منفجر شد. سپس افراد مسلح داخل ساختمان در نزدیک محل انفجار شده به سوی تعمیر وزارت دفاع تیراندازی را آغاز کردند.
داخل خوزستان ما خبر دادن که خودم کشیدیم، بعد خبر دادن نفهمیم که چی قبل از آخر بسیار وضعیت خراب است.
عبدالله رئیس اجرایی افغانستان از طریق تویتر نوشته است حمله امروز طالبان در نزدیک فدراسیون فوتبال ماهیت ذاتی جنایتکارانه این گروه را نشان می‌دهد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز از طریق تویتر این حمله طالبان را به شدت نکوهش کرده، گفته است که بر فعالیت این سفارت تأثیر نخواهد داشت. وزارت خارجه پاکستان نیز در یک اعلامیه حمله امروز در کابل را شدیدا نکوهش کرده و با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. این انفجار در حال رخ داده است که گفتگوهای صلح بین مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. مقامات محلی پکتیا میگویند بررسی حمله اخیر بر پروژه بند مچلغو در ولسوالی احمد آباد آغاز شده است. به گفته مقامات شورشان طالب شب یکشنبه بر این بند حمله کردند و جنگ تا دیروز ادامه داشت. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی گفت
در حملات متقابل نیروهای هوایی و زمینی افغان 43 تروریست به شمول پاکستانی ها کشته و زخمی شدند. از این جمله 31 نفر کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند.
به گفته آقای حسرت 11 عسکر کندک محافظت آمنیز کشته و 6 تن زخمی شدند. مقامات امنیتی افغان میگویند شورشیان طالب شب گذشته حملات گروهی را بالای پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه انجام دادند که با مقاومت شدید مواجه شده و با دادن تلفات سنگین از ساحه متواری شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع افغانستان در این درگیری 20 طالب مسلح به شمول 2 تن از قمانداران آنها کشته، 18 تن زخمی و مقدار از اسلحه و مهمات از بین برده شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه جاری از امریکا بازدید کند. بر اساس گزارش ها عمران خان صدر اعظم پاکستان برای نخستین بار در ماه جاری با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا ملاقات خواهد کرد. هر دو جانب تلاش خواهند کرد تا روابط تیره بین دو کشور را بهبود بخشند. منابع خبری پاکستان گزارش دادند که عمران خان به تاریخ 20 ماه جولای سفر 5 روزه اش را به امریکا آغاز می کند. قصر سفید تا هنوز در مورد این گزارش ها عکس العمل نشان نداده است. این خبر در حال نشر می شود که امریکا از طریق گفتگو با طالبان تلاش می کند جنگ 18 ساله در افغانستان را پایان بخشد. امریکا و حکومت افغانستان بارها گفتند که پاکستان به شورشیان طالب پناه داده، اما اسلام آباد این اتهامات را رد می کند. رسانه های دولتی سوریه صبح امروز گزارش دادند که نیروهای هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای دولتی این کشور در دمشق و حمص حمله کردند. آژانس خبری سانا از قول منابع نظامی که از افشای نام آنها خودداری شده می گوید راکت های اسرائیلی توسط تیارات این کشور از فراز لبنان به سوی این مواضع راکت های اردوی سوریه فایر شدند. این در حال است که امروز یک سخنگوی اردوی اسرائیل از اظهار نظر در مورد این ادعای سوریه خودداری کرده گفت که این گزارش ها با آنها ارتباط ندارند. و خبر آخر این که ترکیه می گوید 6 تبعی این کشور توسط نیروهای وفادار به خلیفه حفتر در لیبیا گرفتار شدند و اگر این افراد فوراً رها نشوند ملیشه‌های مربوط به خلیفه حفتر قانوناً هدف حملات ترکیه قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه ترکیه دیروز در یک اعلامیه گفت گرفتاری 6 تبعی ترکیه توسط ملیشه‌های غیر قانونی وابسته به خلیفه حفتر با جنایت و رهزنی مساوی است. ترکیه از حکومت به رسمیت شناخته بین‌المللی در ترابلس حمایت می‌کند. خلیفه حفتر یک مارشال نیرومند لیبیایی است که علیه حکومت ترابلس می‌جنگد و توسط امارات متحده عربی و مصر حمایت می‌شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. سپاس که با ما همراهید. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. مقام ها می گویند که در حمله امروز در کابل 1 تن کشته و حداقل 65 نفر زخمی شدند. طالبان مسلم مسئولیت این حمله را پذیرفتند.
البته که طالبان به خاطر به دست آوردن امتیازات، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگا را در افغانستان تشدید کنند.
جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان بود. طالبان مسلح دیشب بالای ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز دست به حملات زدند.
کلن بعضی قسمت ها از اثر اصابت آوان از راکت تش گرفتن، مردم خانه های خود ترک کردن.
یک باشنده ولسوالی اندخوی بود. در مسائل بین المللی میشنوید که تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی و دخترش در بریتانیا نشان میدهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه این ماموریت را از داخل یک هتل در لندن نظارت میکرد. برنامه هفتوار ریمن حقیمن در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد به شما. من ستار فلوخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش های برنامه. یک انفجار بزرگ صبح امروز بخشای از کابل را تکان داد. بعد دنبال این انفجار صدای تیراندازی نیز در محل شنیده شده است. مقام ها میگویند که در حمله امروز در کابل حداقل 1 تن کشته و دست کم 65 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. همین حالا تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ماست. اخگر صاحب سلام، جزئیات تازه و بیشتر در مورد حمله امروز در کابل از چی قرار است؟
بله سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. من همین لحظه از محل رویداد به دفتر دوباره برگشتم. صدای فیرها هنوزم شنیده میشه، درگیری جریان داره. نیروهای امنیتی با استفاده از سلاح های ثقیله به شمول نوعی از راکت که SPG-9 نام داره استفاده میکنه از نقاط مختلف و مخالفین مسلحی را که در ساختمان رهایشی که در کنار ریاست لوجستیک وزارت دفاع قرار داره در اونجا جای به جای شدن و تلاش دارن تا مهاجمین از پا در را بیاورن. تعداد مهاجمین تا به حال مشخص ساخته نشده، اما افرادی که شمار کم افرادی که در این ساختمان رهایشی بود و باش داشتن، نیروهای امنیتی توانستن اینا را از ساختمان بیرون بکنن و بلاک های دیگری که هم در نزدیکی از این اطراف است به گفته قماندانی امنیتی کابل، این ای افراد هم از این ساحه بیرون شدن و عملیات نیروهای امنیتی بر علیه مخالفین که در اینجا جابجا شدن ادامه داره. بله
با تشکر از شما همکارم تمیم اخگر خبرنگار رادیو آزادی از کابل در مورد حمله امروز در پایتخت به طور مستقیم گزارش میداد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. مصطفی صدیقی با جاوید کوهستانی تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که حمله امروز طالبان در کابل نشان دهنده چیست؟
البته که طالبا به خاطر به دست آوردن امتیازات و موقعیت برتری را که میخواهند داشته باشند و ایالات متحده را در حد قانع بسازند و تا مجبور بسازند که با جانب طالبا تقاضا و خواستاشان تن به تن یا بپذیرند، مخصوصا بحث خروج نیروها از افغانستان را تلاش کردند که در از آغاز سال، مخصوصا که دور گفتگوها آغاز شد، جنگ را در افغانستان تشدید کنند و بیشترین مسیر شاراها و جغرافیای ولسوالی ها و اطراف ولایات را به کنترل بیارند. این به منظوری بوده که در روی میز مذاکرات بحث بکنند که بیشترین جغرافیای افغانستان در کنترل طالبان و اونا حق ملکیت و حاکمیت در افغانستان دارند. اما برعکس عملاتی که مانند امروز در کابل انجام میشه، با وجود از اینکه مسئولیت از زیر طالبان گرفتن، باور ما به این است که طالبایی که در قطر گفتگو میکنن علاقمند انجام چنین عملات و مخصوصا عملات خونین در داخل شهر کابل نیستن و این گروه هایی که در داخل طالبان هستن و یا اختلافاتی که در میان خود طالبان و سازمان های استخبارات منطقه و قدرتایی که با اینا در تماس هستند که طرفدار تداوم جنگ هستند میخوان این عملیات ها را انجام بدن. متاسفانه طالبا صلاحیت لازم و کافی را ندارن، ناگزیر میشن که مسئولیت چنین عملیات های خونی نیره که اصلا انجام شاید ندادن و دوش بگیرن.
در کنار ادامه هفتمین دوره گفتگو میان آمریکا و طالبان در قطر، بحث گفتگوی بین افغان‌ها هم از مسائل کلیدی است. اما آیا طالبان خواهند پذیرفت که با حکومت به رهبری رئیس جمهور غنی در مورد صلح گفتگو کنند؟ کوهستانی این گونه پاسخ می‌دهد.
البته این ناممکن نیست، اما از شرایط طالبان هم است که به طور مستقیم با آدرس دولت افغانستان و رئیس جمهور افغانستان و تیمشان حاضر به گفتگو و مذاکره نیستن. اونا در مجموع بعد از به نتیجه رسیدن از این دور گفتگوها با ایالات متحده با نماینده های مردم افغانستان در کل با مجموعی از احزاب و سازمان هایی که تأثیر گذار هستن در افغانستان و در سرنوشت آینده افغانستان با مزاحم بوده میتونن برای سیاست های طالبانی در افغانستان میخواین مذاکره بکنن که دولت افغانستان میتونه شامل ازی باشه. من باور کامل دارم که روند گفتگوها بنابرای یک امسویی که در سطح منطقه شکل گرفته، یک نوع یک افکار جمعی که برای پایان این جنگ وجود داره در کشورهای امسایه و منطقه و کشورهای و قدرت‌های منطقه‌ای به سمت سال میره. اما طالبان هم فراموش نکنیم که یک دست نیستن، اکنون از کنترل مخصوصا پاکستان بیرون هستند، با کشورها، قدرت‌ها و سازمان‌های مختلف بین المللی در تماس هستند. بنابراین یک مقدار پیچیدگی بررسیدن بر صلح وجود دارد، اما یقینا خود طالبان هم تلفات اخیری را که در ولایت‌های مختلف افغانستان از طریق عملات قطعات خاص، عملات هوایی متقبل میشن، درک میکنن که ادامه دادن نمیتونن این جنگ را.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر ارشد مسائل امنیتی در کابل، با رادیو آزادی از طریق تلفن صحبت میکرد. تلاش های سول از تحرکات طالبان در افغانستان نکاسته است. طالبان دیشب بالای ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب نیز حمله کردند. اکرام کرم، خبرنگار رادیو آزادی، با جزئیات بیشتر.
شماری از باشندگان ولسوالی اندخوی از وضعیت امنیتی در این ولسوالی ابراز نگرانی نموده. میگویند شب گذشته حملات تهاجمی طالبان مسلح بالای مرکز این ولسوالی آغاز شده و جنگ شدید تا چاشت امروز ادامه دارد. زلمه عزیزی یکی از آنان است که میگوید ده ها خانواده با گریز از جنگ خانه هایشان را ترک گفته به ولایت های جودجان و بلخ پناه بردند.
بین آتش و دود و خاک و یا ماندن کلن بعضی قسمت ها از اثر اصابت آوان، از اثر اصابت راکت و نرمی های سلاحی مختلف بعضی قسمت ها آتش گرفتن. مثال امکانات مردم بعضی در بعضی خانه ها آوان پرتاب شده، هفته ادامه دا بجوه مردم قسمان از یک جای تا جای دیگه کوچ میکنن، خب خانه های خود ترک کردن، عملا جنگ است.
ولسوالی اندخوی یکی از ولسوالی های نسبتاً امن در فاریاب محسوب شده، در نزدیکی چند کیلومتری آن بندر تجارتی آخینه موقعیت دارد و همکنون گروه طالبان در نزدیکی 500 متری این ولسوالی با نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ می باشد. با تماس های زیاد نتوانستیم در این مورد دیدگاه مقام های امنیتی و مقام های محلی را در فاریاب داشته باشیم. آنان تا حال حاضر نیستند در مورد تلفات برخواسته از این جنگ ها چیزی بگویند. اما آق محمد نوری، عضو شورای ولایتی فاریاب، میگوید تا کنون در نتیجه این جنگ ها 20 طالب مسلح و 2 نیروی امنیتی کشته شده است. او همچنان گفت اگر نیروهای کمکی به ولسوالی اندخوی عازم نشود، این ولسوالی از کنترل دولت خارج خواهد شد.
ساعت های 12:30 شب به این طرف تا این حال جنگ به شدت ادامه داشت. مقامات امنیتی یا مسئولین امنیتی و دفاعی که مستقر در ولسوالی های چهارگانه است با یا مقاومت کرده نمیتونست. این نماینگر همی است که حتما او خود تقویه کردن، بناهن ایجاب میکنه که نیروهای کمکی زودتر به محل برسه و یا را از ساحه دور بکنن. در غیر از آن تلفات زیادی با وقوع خواهد پیوست و مردم هم بیجا شدگان تعدادشان افزوده میشه. توجه مقامات رهبری که در ولایت فاریاب است، در مرکز حکومت است، یا باید توجهشان را در این رابطه مبذول بدارن.
آقای نوری همچنان میگوید اگر ولسوالی اندخوی سقوط کند، بعید نیست که گروه طالبان به بندر تجارتی آقینه نیز حملات تهاجمی داشته باشند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاسگزاریم. 1:18 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. تازه ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه مسموم سازی یک جاسوس پیشین روسی و دخترش در بریتانیا نشان می دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه این ماموریت را پارسال از داخل یک هتل در لندن نظارت می کرد. تا لحظات دیگر برایتان در این باره بیشتر می گیم. حالا چند خبر اقتصادی با آرزو غیاسی.
برد عالی متشبسین افغانستان میگوید مشکل بلند رفتن تعرفه از سوی پاکستان بر اموال تاجران 40% برطرف شده است. رحمالدین آجی آقا رئیس این برد امروز بر رادیو تودی گفت که تلاش ها برای حل اساسی این مشکل جریان دارد.
فصلو کی تلویز توارثوی دی اما شپیته هاویا پاسه دی خپل پرزای زیو میتون مثلا زردالو چی پا جر نظر و اصل نظر سفیر تکتر تکری دی چی البته دا هم دغه ندهی دا قابل دا قبول دا تجار و باغدار و دا خلق دا ندهی پا دی ارتباط چی در تخفل حالات تراودی.
قبل از این تاجران افغان گفته بودند که پاکستان تعرفه را بر اموالشان دو برابر افزایش داده که سبب ایجاد ضررهای اقتصادی زیادی به آنان شده است. در 6 ولسوالی شینوار ولایت ننګرهار قرارداد 10 پروژه بر ارزش 50 میلیون افغانی با شوراهای انکشافی این مناطق امضا شد. زبیح الله حسن‌زئی رئیس زراعت ننګرهار میگوید این پروژه ها در ولسوالی های اچین، غنیخیل، سپینغر، حسکمینه، نازیان و دور بابای شینواری تطبیق می شود. و میگوید این پروژه ها می تواند در رشد زراعت و افزایش حاصلات دهقین نقش سازنده ای داشته باشد. اکنون توجه کنید به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. 1 دلار آمریکایی 80 افغانی و 80 پول، 1 یورو 91 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 101 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 31 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپی پاکستانی 508 افغانی.
1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی حق من رای من پخش می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طور که پیشتر گفتم، تازه ترین جزئیات تحقیقات در مورد قضیه حمله کیمیایی بر یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا نشان می دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسی از داخل یک هتل در لندن این ماموریت را نظارت می کرد. سرگی اسکریپال و دخترش در ماه مارچ سال گذشته هدف یک حمله با مواد فلج کننده اعصاب در بریتانیا قرار گرفتند. مقام های بریتانیایی مسکو را در این حمله دخیل دانستند. همین حالا همکارم زرغونه منگل در استدیو با من است. زرغونه جان سلام، بر ما و شنونده ها در مورد این تحقیقات بیشتر بگویید.
سلام به شما آقای فروغ. سازمان تحقیقاتی بلنکت گفته که شواهد را به دست آورده که نشان میدن یک افسر ارشد استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در مرکز لندن حمله سری که سال 2018 بر یک جاسوس ازبق روسی و دخترش هم هماهنگ ساخته بود. سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال گذشته هدف حمله با مواد فلج کننده حسد قرار گرفته و بیهوش شده بودند. مقامات برتانیا حکومت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در این حمله که در شهر سالیسبوری که رخ داده بود دخیل دانسته و گفتند که سکریپال و دخترش با مواد کیمیاوی به نام نوویچوک بیهوش شده بودند. نوویچوک که یک نوع مواد فلج کننده سیستم عصبی است، در دوران اتحاد شوروی سابق تولید شده بود. پوتین خودش هر نوع دخالت حکومتش در این حمله را رد کرده.
تشکر زرغونه جان. حالا در مورد افسر استخبارات اردوی روسیه که متهم به هماهنگ سازی این حمله کیمیایی است بیشتر بگویید.
گروه تحقیقاتی بلنکت در گزارش تازه خود گفته که معلومات در مورد تماس‌های تلفنی را به دست آورده که نشان می‌دهند حمله کیمیایی بر سکریپال و دخترش از سوی دنیس سرگیف، یک افسر بر حال استخبارات اردوی روسیه، نظارت می شد. بی بی سی نیوز نایت که در این تحقیقات با بلنکت شریک بوده گفته که از منابع معتبر معلومات به دست آورده که دنیس سرگیف تورن جنرال است. به گفته سازمان بلنکت دخالت یک تورن جنرال روسی در این قضیه نمایانگر اهمیت این ماموریت بوده. به گفته این نهاد نحوه تماس‌های تلفنی که در جریان اقامت کوتاه سرگیف در لندن ازش استفاده شده نشان دهنده میتود است که در عملیات‌های دیگر هم استفاده میشن. این میتود طور است که یک اداره کننده ارشد ماموریت در تماس مستقیم با مسکو می باشد و به مامورین در محل حادثه هدایت می دهد بدون ای که این مامورین در محل حادثه از مکالمات تلفنی یا انترنتی مستقیم با مسکو خبر شوند. بلینگکت گفته که معلومات درباره تماس‌های تلفنی نشان می‌دهند که سرگیف تحت نام سرگی فدوتوف کار می‌کرد و دو روز پیش از حمله بر اسکریپال به لندن آمده بود. سرگی اسکریپال و دخترش یولیا به تاریخ 4 مارچ سال گذشته در حالت بیهوشی در یکی از چوکی‌های یک پارک شهر سالزبوری یافت شدند. اونا بعد از چند هفته تداوی در شفاخانه صحت یافتند، ولی یک طبیب برتانیا به نام دان استورجس بعد از تماس با این مواد کشنده کیمیایی درگذشت.
با تشکر از شما همکارم زرغونه منگل در مورد تازه‌ترین جزئیات تحقیقات در خصوص قضیه حمله کیمیایی بر یک جاسوس پیشین روسی در بریتانیا گزارش می‌داد. جزئیات این تحقیقات نشان می‌دهد که یک جنرال استخبارات اردوی روسیه از داخل یک هتل در لندن این ماموریت را پارسال نظارت می‌کرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
یک و 26 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. حالا بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ کابل چی نوشتند. شماری از این روزنامه ها را فرشته ندا ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر در مورد مذاکرات جاری صلح میان نماینده های امریکا و طالبان مسلح مطالبه را به نشر سپردند. روزنامه مسیر در سرمقاله اش نوشته است که در دور هفتم امکان تفاهم تا چه حد وجود دارد. در سرمقاله همچنان گفته شده با آنکه هر دو طرف در مورد این گفتگوها جزئیات ارائه نمی کنند، اما از پیشرفت ها در این مذاکرات سخن می زنند. بر اساس معلومات سرمقاله نویس میان هر دو طرف روی تعریف تروریسم تفاهم شده، اما اینکه این تفاهم از سوی تحریک اسلامی طالبان و یا هم از سوی امارات اسلامی طالبان امضا می شود هنوز هم اختلاف وجود دارد. در سرمقاله آمده است همچنان در پیوند با مذاکرات بین الافغانی و چگونگی آتش بس هم اختلافات وجود داشته و گفتگوها در زمینه جریان دارد. سرمقاله نویس نوشته است که طرفین به خاطر ارائه تصویر مثبت تلاش می کنند و می خواهند که مردم را امیدوار نگه دارند، و این در حالی است که پیش از این هم چنین امیدواری ها وجود داشت، اما دور ششم مذاکرات صلح با مشکلات جدی مواجه گردیده بود. با باور سرمقاله نویس هر دو طرف تلاش میکنند تا خواسته هایشان را بالای یکدیگر بقبولانند و همین مسئله گفتگوها را با مشکل مواجه ساخته، اما روزنامه نویس نوشته است که باید ناامید نبوده و انتظار یک نتیجه خوب را داشته باشیم. روزنامه 8 صبح نیز با اشاره به همین مسئله نوشته است در هفتمین دور گفتگوهای صلح تمام طرفین خواسته هایشان را مطرح کردند. نویسنده نوشته است برای آمریکا مهم است که طالبان رابطه‌اش را با القاعده و شبکه‌های جهانی تروریستی قطع نماید و در راستای مبارزه با تروریسم متحد باشد، و همچنان طالبان خواهان زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان هستند و برای حکومت افغانستان مهم است که جنگ جاری خاتمه یابد. اما سرمقاله نویس نوشته است مهمتر از همه نقش پاکستان است، زیرا به باور سرمقاله نویس اگر در افغانستان راه حل سیاسی به میان آید باید از پاکستان به خاطر حمایت از دیگر گروه‌های تروریستی ضمانت قوی گرفته شود. در سرمقاله آمده است پاکستان همواره به خاطر مسئولیت منافعش آن گروه‌های تروریستی را حمایت کرده که در افغانستان جنگ می کنند. روزنامه آرمان ملی نوشته است که افغانها از جنگ خسته شده و باید این دور گفتگوها پیامد صلح را داشته باشد. در سرمقاله آمده است طالبان در این دور گفتگوها به خاطر نقش خود را بیشتر ساختند که حملاتشان نیز در نقاط مختلف کشور بیشتر گردیده و همه روزه صدها تن در حوادث مختلف در کشور کشته می شوند. سرمقاله نویس امیدوار است که هفتمین دور مذاکرات صلح زمینه ساز گفتگوهای بین الافغانی گردد و صلح دائمی در کشور تامین شود. و روزنامه حواد نوشته است هرچند نشست قطر برای هر دو طرف بسیار مهم است، اما با باور سرمقاله نویس با آسانی فیصله کردن در این مورد ناممکن است. در سرمقاله آمده است آمریکا انتظار دارد که پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری صلح تامین گردد، اما بر اساس معلومات سرمقاله نویس تا کنون هر دو طرف به چنین یک توافق نزدیک نشدند.
سپاس که تا حال با ما همراه هستین. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است طالبان امروز بار دیگر قصداً ملکی ها را هدف قرار دادند و کسانی که بر ملکی ها حمله می کنند جنایت بزرگ را مرتکب می شوند. عبدالواحد مدقیق از لوگر نوشته است باید در افغانستان آتش بس برقرار شود تا حملات کاهش یابند و مردم زندگی خوب را سفری کنند. و یک شنونده دیگر معذور که نامش را ذکر نکرده در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است ولسوالی تایواره این ولایت در آستانه سقوط قرار دارد، اگر کمک هوایی صورت نگیرد فاجعه رخ خواهد داد. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. حالا هم همکارم آرش همایون با فشرده خبرهای مهم با شماست.
مقامات امنیتی افغان میگویند در نتیجه انفجار امروز در شهر کابل حداقل یک تن کشته و 65 تن به شمول زنان و کودکان زخمی شدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت افغانستان میگوید حمله امروز طالبان ماهیت ذاتی جنایتکارانه این گروه را نشان میدهد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل حمله امروز طالبان را به شدت نکوهش کرده گفته است بر فعالیت این سفارت تأثیر نخواهد داشت. وزارت خارجه پاکستان نیز در یک اعلامیه حمله امروز طالبان را به شدت نکوهش کرده با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرده است. مقامات محلی پکتیا میگویند بررسی حمله اخیر بر پروژه بند مچلغو در ولسوالی احمد آباد آغاز شده است. مقامات امنیتی افغان میگویند شورشان طالب شب گذشته حملات گروهی را بالای پوسته های نیروهای افغان در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه انجام دادند و بعد از مقاومت نیروهای افغان طالبان با دادن تلفات سنگین از ساحه متواری شدند. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه جاری از امریکا بازدید کند. رسانه های دولتی سوریه صبح امروز گزارش دادند که نیروهای هوایی اسرائیل بر مواضع نیروهای دولتی این کشور در شهر دمشق و حمص حمله کردند. و ترکیه میگوید 6 تبع این کشور توسط نیروهای وفادار به خلیفه حفتر در لیبیا گرفتار شدند و اگر فورا رها نشوند این ملیشه ها قانونا هدف حملات ترکیه قرار خواهند گرفت.
تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ساعت 1:32 پس از چاشت به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی سپاس. حالا هم طبق وعده برنامه هفتوار حق من رأی من پخش می شود.
رأی من حق من، برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رأی من حق من خوش آمدید. شورای نامزدان ریاست جمهوری ادامه کار حکومت وحدت ملی را غیر قانونی می‌خوانند. این شورا از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا هر چه زودتر از سمت‌هایشان کنار بروند. بحث حکومت سرپرستی از خواست‌های این نامزدان است. حکومت وحدت ملی آیا رئیس جمهور و رئیس اجرایه به این خواست شورای نامزدان تمکین خواهند کرد؟ من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. اما در آغاز گزارشی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید زمان کارزارهای انتخاباتی در قانون مشخص است و با نامزدان که کمپاین پیش از وقت میکنند برخورد قانونی خواهد کرد. ذبیح الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون به رادیو آزادی میگوید برای دفترهای صاحبی این کمیسیون نیز گفته شده است تا به خاطر جلوگیری از بی‌اعتمادی مردم از کمپاین‌های پیش هنگام جلوگیری کنند.
خواست ما از همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری هستند که اینا قانون احترام بگذارند و بر اساس قانون انتخابات وقت میاد کمپاین انتخاباتی مشخص است، بر اساس از امو اینا پیش برن. هر آن کسی که خلاف ورزی کنن امرای از اونا بر اساس قانون انتخابات برخورد خواهد شد.
شورای نامزدان نیز پیشتر گفته است که تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی با انجام سفرها به ولایات و به بهره برداری پروژه های نیمه تمام سالهای گذشته برای خودش کمپاین می کند. برخی از مقام های حکومتی به ویژه معاونان قصر سپیدار و ریاست جمهوری که در تیم های انتخاباتی دخیلند نیز از سوی این شورا و برخی از ناظران به انجام کمپاین های پیش هنگام متهم شدند. با این وصف مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید که همکنون برخی از نامزدان در ولایات دفترهای کمپاین انتخاباتی باز کردند.
کمپاین های قبل از وقت انتخاباتی که از طرف کاندیدای ریاست جمهوری صورت میگیره نگران کننده است. دفاتر کمپاینی خود را فعال ساختن، از همین لحظه اینا کمپاین عملا جریان داره. این کارم صورت میگیره و در کنار از اینکه کمپاین قبل از وقت میکنن، میاین یک تیکت انتخاباتی می یک تیکت انتخاباتی دیگر به حدی تخریب میکنن که حرفای زده میشه که خلاف اصول، خلاف اخلاق است. هیچ توجهی به قوانین صورت نمیگیره. وقتی با نقض قانون میاین و از چشم نهادهای ناظرم هیچ چیز پنهان نمیمونه، پس از اونها بسیار دوستانه خواهش میکنیم که می کارا نکنن.
بانک شما از نامزدان ریاست جمهوری خود به برگزاری نشست‌های خبری و انتقاد از کارکرد حکومت به انجام کارزارهای پیشنگام متهمند. اینجاست کمیسیون مستقل انتخابات میخواهند تا جلو نقض قانون را بگیرد و برای نامزدان اجازه ندهد که برای خودشان کمپاین کنند. با این همه انتقاد از آغاز کمپاین های پیش هنگام نامزدان پس از آن صورت گرفته است که هفته گذشته رئیس اجرایه گفته است نباید از امکانات دولت به نفع کمپاین نامزدان بهره وری شود و خدمات حکومت برای مردم به نیت کمپاین انتخاباتی نباشد. اکنون فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه میگوید به قانون احترام میگذارند.
جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام لوایح و طرزالعملهای کمیسیون انتخابات احترام میگذاره و هیچ نوع کمپاین پیش از وقت را آغاز نکرده. کمپاین زمان معین داره که در او تمام کاندیدان محترم میتونن که بر رقابت بپردازن. خواستار همیشه خواستار ازی بودیم که یک مکانیزم ایجاد شوه که ایره ثابت بسازه که هیچ کس برای کمپاین خود و یا بر علیه کسی از امکانات دولتی در انتخابات و یا کارزارهای انتخاباتی استفاده نمیکنه.
اینجا تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی که در روزهای پسین بیشتر از سوی شورای نامزدان و برخی از ناظران انتخابات به فعالیت‌های متهم بوده که به گفته آنان رنگ کمپاینی داشته است میگوید اگر اسنادی در این باره وجود دارد باید ارائه گردد. نجیب آزاد عضو تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی در این باره برادیو زدی میگوید.
ما هیچ کمپاین پیش از وقت نداشتیم. برعکس شماره از نامزدان نه تنها که نشست‌های کمپاینی برگزار می‌کنند، بل روز گذشته نشستی که در قاضی استادیوم برگزار شده بود مطلق کمپاینی بود. از وسایل حکومتی و دولتی در آن استفاده شد. مقام‌های حکومتی و معاونین ریاست اجرایه در آنجا حضور داشتند. اگر در جای تیم دولتساز کمپاین آغاز کرده باشد می‌توانند رسماً از آن شکایت کنند.
حزب اسلامی نیز پس از نامزدی گلبدین حکمتیار به سمت کرسی ریاست جمهوری نشست‌های برگزار کرده است. نشست‌هایی که بیشتر کارکرد حکومت در آن به انتقاد گرفته شده است. آنچه که اعضای دفتر رسانه‌های این حزب آن را تلاش برای کمپاین انتخاباتی نمی‌خواند. و ما حالا ناظران انتخابات می‌گویند سخنرانی و یا نشست‌های تیم‌های انتخاباتی و یا حضور این نامزدان در رسانه‌ها به هر بهانه‌ای که باشد پیش از آغاز زمان پیکارهای انتخاباتی بر بنیاد قانون انتخابات کمپاین محسوب می‌شود. برنامه خوش آمدید. شورای نامزدان ریاست جمهوری، شماری از احزاب و برخی از کارشناسان و ناظرین ادامه کار حکومت وحدت ملی را پس از چهارم جوزا غیر مشروع می‌خوانند و شورای نامزدان هشدار می‌دهد که اجازه برگزاری انتخابات ناشفاف را نخواهند داد. از سوی دیگر برخی از احزاب بدین باور هستند که اگر این انتخابات برگزار شود بحران‌هایی را به میان خواهد آورد. از سوی دیگر برخی از ناظرین از کمپاین‌های پیشهنگام حکومت وحدت ملی در بخش‌های از کشور سخن می‌زنند. اما آیا دید احزاب و شورای نامزدان در پیوند به ایجاد حکومت سرپرست یکسان است؟ اگر نه، احزاب چی میخواهند؟ شورای نامزدان میگویند حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق سیاسی ایجاد شده است و بر مبنای قانون مشروعیت ندارد. حالا اگر حکومت وحدت ملی در قانون نیست، پس ایجاد حکومت سرپرست در کجای از قانون آمده است؟ من همین موضوعات و بیشتر از این را در برنامه امروز با مهمانانم هریک شهاب حکیمی، نامزد ریاست جمهوری و فضل غنی حقمل، عضو تیم رسانه‌های حزب اسلامی دنبال می‌کنم. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. شما در روزهای پسین برنامه‌هایی که دارین بیشتر انتقاد می‌ورزید از ادامه کار حکومت وحدت ملی. حالا شما خواستایی را که داشتین از حکومت وحدت ملی تا چه پیمانه به آن پاسخ داده شده؟ چه پاسخ داشتین؟
شورای کاندیدای ریاست جمهوری سال 1398 که تعدادشان بین 12 تا 13 تکت انتخاباتی میرسن، به شکل متواتر سر مسائل ملی با هم میشینن و صحبت میکنن و به موافقهایی که میرسن وقتاً فوقتاً از طریق امی کمیته انتخاب مطبوعاتیشان که من ریاست شهر بوده دارم به مطبوعات و به مردم افغانستان دنیا میرسانن. ما در رابطه به این تظاهراتی که گفته بودیم، بعد از اینکه اول جوزا پوره شد ما گفتیم که اینا شکل غیر قانونی رو دارن، دیگه افغانستان اینا کند کدن نمیتانن، اگر سرزوری میکنن کارش علایده است، ولی از نقطه نظر قانونی اینا کارشان ختم است. به می اساس ما دو طرح را برشان دادیم، گفتیم که یا شما باشین در حکومت سرپرست باشین ولی کاندید شده نمید، و یا ایست که به اجماع ملی شما تن بتین و اوی اجماع که کل بزرگای وطن میشینه یک دو سه نفر به حیث سرپرست حکومت تعیین میکنه و باز بعد از او همون سه نفر هم انتخابات برام اندازه، انتخابات عادلانه و مورد قبول مردم افغانستان، و هم زمینه را به مصالحه مساعد میساد. ولی اینا قبول نکردن و خودشان بسیار بزرگ گرفتن و کاندیدا را گفتن که شما هیچ کاری نیستین. در روزای اول میگفتن که شما اصلا تابال نامتان در پنسل نوشته است و گپای از این قرار زیاد زدن. ولی ما شناختی که از کاندیدای محترم دارم، اکثریتشون بسیار مردمی است که در درد از وطن میسوزن، که سر از اول جوزا شما حکومت قانونی، شما باید به اجماع ملی تن بتین تا یک حکومت سرپرست بیایه که زمینه را بر انتخابات و مصالحه‌ای که بین تحریک اسلامی طالبا و بین مردم در مجموع تمام احزاب سیاسی و مردم افغانستان میشه، در اون مصالحه زمینه را مساعد بسازه کار انجام بده.
حالا در کجای از قانون حکومت سرپرست آمده؟
من یک مثال بسیار ساده بر شما میگم. دمیخانه خود آدم، اگر پدر یا مادر یا برادرای خورای یکشان هر کس بخواهد که کل اختیار باشه، اما خانه از هم می پاشه. فقط اینا انحصار و زورگویی و زوری که ندارن، زوری که ندارن و انحصاری که نمیتونن این کار بکن، از او خاطر به طریق تطمیع ساختن مردم. شما دیدین در لوی جرگی مشورتی به اصطلاح مشورتی که خواسته بودن ده ها میلیون دلار مصرف کردن، بعد از او مدیرای مکتب در کابل و در ولایت خواستن با اونا پول دادن ازشان پشتیبانی کنن و در جریان انتخابات صندوق ها رو برشان پر کنن. یا حال دی روزا به نام جشن استقلال، ما یگان دفعه خنده میگیره که او بیا در کدام استقلال جشن استقلال برام اندازیم و دو اینا خو میگن که ما 400 میلیون افغانی مصرف میکنیم، ولی خو رسمیش است، اما ده ها میلیون دلار در بین مردم توزیع میشه به نام جشن استقلال تا انتخابات به نفعشان رقم بزنه، که دی خو بعد اول خو خودشان کار میکنه، شاید سپیدارم که شان شریک باشه، ظاهرا اونا مخالف هم دیگر هستن، اما اردیشون آل ده حکومت هستن، بناهن امتا یک زمینه رو مساعد میسازن که انتخابات اینا ببرن و پنج سال دیگه سرشانهای مردم اینا به اصطلاح سواری بخورن.
خیلی تشکر جناب حکیمی. ما از سخنگوی قصر سپیدار و ریاست جمهوری هم دعوت کرده بودیم، متاسفانه حضور نیافتن. ما میخوایم از شما بپرسم، حکمت صاحب شما بگین که نظر حزب در این باره چی است؟ بیشتر در روزهای پسین واکنشایی که از طرف شورای نامزدان ریاست جمهوری هم برخاست در پیوند به اینکه حضور حکومت یا کار ادامه کار حکومت غیر قانونی است، دید شما در پیوند به حکومت سرپرست چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بار گفتیم که حکومت فعلی بعد از اول جوزا مشروعیت نداره، اگرچه در گذشته هم چندان مشروعیتی نداشت، ولی بعد از اول جوزا هیچ مشروعیت نداره و فیصله استر محکمه نیز قانونی نیست، زیرا استر محکمه صلاحیتی از این نداره که در مورد دوام حکومت تصمیم بگیره یا در مورد تفسیر قانون اساسی اینا اقدام بکنن. به این اساس ما میگیم که بیاین به این بحران و به این محزل یک راه حل جستجو بکنیم. رای حل از نظر ما این بود که همه کاندیدان محترم ریاست جمهوری و مسئولین حکومت و سران احزاب سیاسی و شخصیت های مهم مطرح سیاسی اینا گرد هم بیاین بشینن و به یک توافق نهایی برسن، یک توافق باشه که بتوانیم ای کشور از هم به جنگ خاتمه ببخشیم، هم به خاطر تامین صلح تلاش بکنیم و هم به خاطر انتخابات شفاف و عادلانه و به خاطر معزل اول جوزا برای همه مسائل یک راه حل معقول و عملی را جستجو بکنه. متاسفانه در افغانستان یک مرجع تصمیم گیری مقتدر وجود نداره، نه ایتو یک مرجع وجود داره که بتوانه ای جنگ مهار کنه، نه ایتو یک مرجع وجود داره که به خاطر تامین سرتاسری صلح یک کاری بکنن، و نه یک مرجع وجود داره که به مسائل مهم ملی کشور تصمیم بگیرن. و هدف ما این بود که بیاین امیت یک مرجع را ایجاد بکنیم. نه ارگی مرجع شده میتونه، نه پارلمانی مرجع شده میتونه، نه استر محکمه ای مرجع شده میتونه. بیاین یک مرجع را مقتدر را ایجاد بکنیم، تمام طرف ها در اشتراک بکنن و به خاطر همین مسائل بزرگ ملی تصمیم بگیرن که متاسفانه در این مورد حکومت همکاری نکردن و چندان اعتنایی نداشتن.
فکر میکنین که حکومت چرا از این خواستا سرباز میزنن؟ دلیلی که حکومت پیش خودش داره، یکی خب بس عزیز که پیش دانیم بسه که بدیل ندارن تا حکومت سرپرست به پیش ببرن. حکومت سرپرست چه کسی باید پیش ببرن؟
خب بحث حکومت سرپرست از طرف ما مطرح نیست، او بحث از طرف شورای کاندیدا مطرح است که ما جز شورای کاندیدا نیستیم، ولی ما میخواهیم که به می معزل اول جوزا یک راه حل معقول در نظر گرفته شود.
بیشتر شما چی راهای حل را برشان پیشنهاد کردین آقای اقمل؟
ما اشاره کردم که تمام کاندیدای محترم ریاست جمهوری، حکومت، سران احزاب سیاسی، شخصیت‌های مطرح سیاسی کشور، اینا گرد هم بشینن زیر یک سقف و به خاطر بحران معزل امی اول جوزا یک تصمیم مشترک بگیرن.
اما ارگ نپذیرفتین مسئله را، شما فکر میکنین که چرا این خواستا پذیرفته نمیشه؟
خب
دلیلی که پیش خود حکومت است طبعا در بحثا با شما رد و بدل شدن.
حکومت تعهد میکنه و وعده میکنن که ما میخواهیم چیزی که احزاب سیاسی و کاندیدا در نظر داره او را عملی بسازیم، ولی عملی نمیشه.
ولی گام بعدی که شما میبردارین چی است؟
خب تاکید ما ای است، الان پیشنهاد ما به حکومتی است که بیاین امی طرح را که حزب اسلامی پیشنهاد کردن به این عمل بکنن. اگر احتمالاً بازم با خواست ما اعتنا نکردن حکومت، باز در او صورت احزاب سیاسی یک موقف مشترک را اتخاذ خواهد کرد.
چطور میشه اعتماد کرد برای انتخابات پیشرو که شفاف برگزار شوه و همه شمول باشه و بیشتر مردم بتونه رأی حق مشارکت سیاسیشان را به کار ببرن؟
ما خب این عقیده هستیم تا زمانی که اینا در هر گستن و در سر اقتدار است، مردم افغانستان، احزاب سیاسی، کاندیدای ریاست جمهوری، جامعه بین‌المللی، همسایه‌های ما هیچ وقت توقع یک انتخابات شفاف و عادلانه را نکرد. حتما این نمی آدم به اقتدار است با میگم تیمیش و پنج سال دیگه که من براتون گفتم مردم به می کشتار مواجه خواهد بود، با می اقتصاد روز به روز خراب میشه، با می فرار جوانا، با تمام خرابی های اجتماعی دیگه که ما امرایش مواجه هستیم، اینا ادامه خواهد داشت و بالاخره وضعیت به جای خاطر رسید که ما هیچ کس نتانه افغانستان وضعیت کنترل.
پس با این وضعیت حداقل دلبستگی از طرف نامزدان برای ادامه پیکار انتخاباتیشان یا پیشبرد برنامه های انتخاباتیشان هم چندان قابل لمس نیست.
ما کاملا مایوس هستیم. گپ آخر ما یه است که ما باید انتخابات در وقتش که میرسه باید تحقیق.
حالا نگرانی هایی که نزد مردم هستی است که مبادا حکومت سرپرستی خودش نوی از تنش‌ها را بین کسانی که بیشتر درگیر به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری هستند به میان بیاره و بار دیگه ما را ببره به طرف دهه 70.
اما من فکر میکنم پیش از اینکه گپ شود از کل مردم افغانستان میخواهیم، از احزاب سیاسی میخواهیم، از جامعه بین‌المللی میخواهیم که سر موقف عادلانی یا عقل‌طلبانی کاندیدا و مردم افغانستان اینا پشتیبانی کنن و استادگی بکنن که تا این آدم از ارگ برایه، حکومت سرپرست بیایه و انتخابات برای پته و زمینم برای صلح مساله هم مساعد شود. و این حکومت سرپرست میتونیم نامای مختلف برش بدیم، شده میتونیم نام حکومت موقت برش بدیم، میتونیم سرپرست برش بدیم، ولی سیستم تغییر نمی کنه. فقط دو سه نفری که میخواه ملک اداره کنه اونا تغییر میخورن و دیگه همه کارا به شکل سابق ادامه خواهد داشت.
خیلی تشکر آقای حقمل. بیاین بگین آقای حقمل، شما حزبتان با یک حکومت سرپرست کنار خواهد آمد و اگر این حکومت را نامشروع میخوانین، پس سرپرستی حکومت به نظرتان چه مشروعیت داره؟
خب خواسته های تمام کاندیدان محترم خواسته های مشترک هستند. بعضی تفاوت های جزئی وجود داره و او هم در آینده حل خواهد شد، ولی امی صدایی که بلند شده یک صدای خاص مردم افغانستان است. احزاب سیاسی هم نمایندگی از مردم افغانستان میکنه و کاندیدای محترم هم نماینده های مردم افغانستان هستند و از صدای مردم افغانستان هم منعکس میکنند. به صراحت بگویم اوی است که هیچ کسی نیست که او دنبال منافع شخصی خود باشه. همگی میخوان که در یک کشوری که آتش در گرفته ای چطوری آتش خاموش بسازیم و این مسئولیت فرد ما است که چگونه بتانیم کشور از بحران بکشیم، چگونه بتانیم به جنگ خاتمه ببخشیم و چگونه بتانیم یک سال سرتاسری را تامین بکنیم. و یگانه راه حل از این انتخابات است. جز انتخابات ما راه دیگر نداریم که به این بحران خاتمه
ببخشیم. چیزی که شما به عنوان احزاب شما دیدین، آیا فکر میکنین که انتخابات برای شخص رئیس جمهور یا رئیس اجرایی یک اولویت است؟
ببینین، بدون شک اینا میخوان که انتخابات مهندسی شده برگزار شوه و کسی را برنده بسازن که اینا بخواین حکومت و همی ریاست اجرایه. اینا در دنبال ازی هستن که در انتخابات شفاف و عادلانه برگزار نشوه. ما مصمم هستیم که هم جلوی تقلب را در انتخابات بگیریم، هم جلوی مداخلات را در انتخابات بگیریم و هم انتخابات را برگزار بکنیم که برای قبول همه ملت افغانستان باشه. ولی ایرا اجازه هم نمیتیم که چیزی که حکومت بخواه امور رقم انتخابات برگزار شوه. انشالله که مردم افغانستان این بار هوشیار شدن، دیدن که در انتخابات قبلی چی صورت گرفت و در آینده جلوی ازی را گرفته
میشه. آقای حکیمی، در روزای پسین شما کارکرد کمیسیون چگونه میبینین؟ کمیسیونی که حالا از طرف شما احزاب و شمار از ناظرین متهم میشن عملا به مداخله های حکومت، کارکرد روزای پسین کمیسیون که از طرف خیلی از ناظرین به یک کمیسیون خواب برده متهم است چه است؟
من زیاد فکر میکنم که کمیشنرها شناختی که ما از پیششان داریم و دو سه باری که همراهشان ششتیم مردم های بسیار شریف هستند، مردم های تعلیم یافته هستند، آرزوی زیر دارن که در این ملک خدمت کنند، ولی در جایی کنار رفتن جایی بوده که مرکز تقلب و تمام بدبختی هایی که شما نشونیدین مرکز از بره. خب بر اولین بار یکیشان جرأت کرد، آفرینش آقای عبدالله، مولانا عبدالله، کنا پرده برداشت که مداخلات جریان داره و دیگران فکر میکنم داره تنظیم شدن و بیدار شدن هستن و ما امیدوار استم که امی صدای عبدالله سبب وحدتشان شوه و اینا را قوی بسازه و کمیسون خود قائم کنه که وقتی که انتخابات برام افته انتخابات درسته برآوردن. در غیر از او به این حالتی که فعلا دارن که یک نفرشون صدا بکشه دگایشان به خاطر اینکه در کمیسیون باشن و بترسن چوب خود بگیره، ما فکر میکنیم میره به یاد داشته باشه که از طرف جامعه بین المللی امرت میشن، از طرف مردم افغانستان امرت میشه و اینا مثل کمیشنرای گذشته واره با مو سرنوشت مواجه میشن که دیگه راه شدن.
تشکر. و اگر بپرسم در پیوند به این که شما چی برنامه ها در حالا روند ثبت نام پایان پیدا میکنه، برای ای که شما بتانین برنامه هایتان تنظیم بکنین، ولو گفتین که ما ناامید شدیم با وضعیت که ادامه داره و انحصارگری هایی که از طرف حکومت جریان داره، برنامه های شما چی است؟
ما شما یادتان باشه که از روزی که لوی جرگی به اصطلاح مشورتی برای سلح را خواستن، رئیس جمهوری قبلی شبکه ها را ایجاد کرد که تا در تمام افغانستان به سطح ولسوالی ها حتی قرا شبکه ها را ایجاد کنه که برشان کار کنه و تصاویرش قبلا ما به مطبوعاتم روان کردیم که در فاریاب در جاهای دیگه اونجا مردم جمع‌آوری داره و مردم نان میتن و پول توزیع میکنن که برشان کار بکنن. اونا کار خود شروع کردن،
یعنی کمپاین های پیش از وقت
پیش از وقت خود شروع کردن، ولی ما این کار نمیکنیم. ما که گفتیم که ما قانون مراعات میکنیم و قانون احترام داریم، او کار ما نمیکنه. کمپاین ما اگر زمینه انتخابات عادلانه مساعد شد، در روزی که کمیسیون میگه که شما حق دارین کمپاین تان شروع کنین، باز بعد از ما کمپاین خود شروع میکنیم، باز ما نشان میدیم که ما چه قسم کمپاین میکنیم. اما ایتر کمپاینای به اصطلاح نابخردانه و یا مملو از فریبه دور از شأن خود میداریم، دور از شوکت خود میداریم که ما مردم طوری وادار بسازیم که گویا در بدل پول یا نان یا در بدل اینکه شکل دیگه اونا را تطمیع کنیم، اونا بر ما رای بدن و یا اگر رای هم نمیتن صندوق ها بر ما پر کنه و باز ما رای جمهور شیم. ما میخواییم بگویم شما نتیجه از انتخابات ها میبینید، بسیار زود ببینید، پارلمان از هم میپاشه، بسیار زود ببینید و در عین زمان نتیجه شما کل شما فعلا میبینید.
حالا میگم سرین که اشاره کنم که شما فکر میکنین حکومت که پیش از وقت میره کمپاین خلاف قانون آغاز میکنه، کمپاینایش خود از این مبنای از این حکومت قانونی خاطر بود؟
ما براتون میگم که ما از اون خاطر است که میگیم که حکومت اگر بود ما به انتخابات نمیریم، از اون خاطر میخواییم که حکومت پس شوه، حکومت سرپرست بیاید، کمیسیون قسمی که دوست ما اینجا فرمودن کمیسیون اصلاح شوه، باز بود از طرف انتخابات.
سو تشکر. به عنوان آخرین پرسش آقای حقمل، شما حکومت را که آقای حکیمی شروع کردن کالا کمپاینا پیش از وقت شروع شده، محدودیت ها بر نامزدها وضع میشه، خیلی از بخشا، خیلی از چیزایی که مربوط به انتخابات میشه در کنترل حکومت است، به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات، چون این حکومت اگر در آینده ایجاد میشه بر شما پذیرفتنی است؟
خب اول خب ما در مورد کمیسیون فعلی یک اشاره دارم و این کمیسیون فعلی کمیسیونی است که از طرف کاندیدای محترم اعضایش انتخاب شده، کلش قابل احترام است، شخصیت های مطرح است.
یعنی شما مداخله در کمیسیون نمیپذیرید؟
ولی یک گپ هم میگم که کمیسیون زیر فشار است، سخت زیر فشار است، زیر فشار خارجی است و زیر فشار حکومت است. قبلا هم بود، حالی هم است و خواست ما است کمیسیونی است که به فشار تن نده و استقلالیت خود حفظ کنه و حکومت هم باید دیگه در چشم مردم خاک نریزه، اجازه بدن که کمیسیون یک انتخابات شفاف و عادلانه را برگزار بکنه.
اگر بازم آقای غنی را پیدا میکنه یا آقای عبدالله یا کسانی که طرف انتقاد شما هستن اینا را پیدا میکنن، او حکومت بر شما پذیرفتنی خود بود؟ حکومتی که حالا آقای حکیمی اشاره میکنن که از رای کمپاینای پیش از وقت، محدودسازی ساحه نامزدان ریاست جمهوری، اینا تلاش به بیشتر امتیازگیری از این روند هستن. گفتین که حق گزینش و عزل حکومت بر مبنای قانون نداره و صرف دیگه حالا میگین که این حکومت بر مبنای یک توافق سیاسی بمیاد.
ببینین مردم از این وضعیت فعلی به سطوح آمدن، به بینی رسیدن، جنگ ببینین، ناامنی را ببینین، فقر را بیکاری و مهاجرت را ببینین، امی وضعیت باید خاتمه پیدا بکنه. اگر در 5 سال آینده یا آقای اشرف غنی یا دکتر صاحب عبدالله به قدرت میشینن، به این معناست که همین وضعیت فعلی دوام پیدا میکنه، همین کشتارها، همین جنگ، همین فقر، همین ناامنی، این به معنای است که دوام همین حالت ما میخواهیم و مردم افغانستان دیگه این وضعیت نمیخواهند، اراده خود گرفتن و در یک تحول و تغییر میخواهند، تغییر مثبت، در فکر تغییر مثبت هستن و این تغییر آمدنی است. دیگه کسی به این چهره هایی که حکومت کردن دیگه اعتماد نمی کنن، رای نمی تن برش و این چند نفر فیسبوکی ها را که اینا مشغول کردن برش معاش می تن، مردم دیگه به این تبلیغات فریب نمی خورن.
بیان بپرسم که شما به عنوان یک حزب، اگر بازم از اول جوزا ما گذشتیم و شما صدایتان محدود شده بری که اول جوزا حکومت پایان پیدا میکنه و ادامه کارش غیر قانونی است، تا جایی که تا آقای حکیمی رئیس جمهور پیشین میخوان آقای غنی را، شما در روزای آینده چی میکنین در این قسمت؟ چی بحث دارین با رئیس جمهور و صداهایی که شنیده نشده؟ چه نتایج به دنبال خواهد داشت؟ علاوه شما اشاره کردین که گامای بدی را میبردارین، اما این گامای بدی چی میباشه؟
خب ما دروازه های گفتگو را باز ماندیم با حکومت و دیگر جناح‌های سیاسی، در این مورد بحث ها مذاکرات جریان داره که چطور بتانیم که به این مسئله یک رای حل معقول پیدا بکنیم. حکومت هم نماینده های خود وقت به وقت روان میکنن، با کاندیدای محترم در تماس هستن، میشینن، ولی تا هنوز به یک توافق نهایی نرسیدیم. و
ادامه این وضعیت تا ششم میزان چی را میتونه برسانه؟ چی پیامده خواهد داشت؟
اول خب ما طرفداری ازی هستیم که انتخابات دیگه به تعویق انداخته نشوه، به می تاریخی که اعلان شده باید انتخابات برگزار شوه، ولی قبل از برگزاری انتخابات یک رای حل معقول و عملی را باید جستجو بکنیم و عاجل باید این رای حل جستجو شود که بتانیم چطور به این معضل بعد از اول جوزا خاتمه ببخشیم. و اشرف غنی و طرفدارای همی تیم اشرف غنی باید اینا دیگه بارشانه مردم نباشه، اینا باید بفهمن که وقت حکومتش به پایان رسیده و به طرفی خود حفظ کردن در امور کمیسیون و انتخابات مداخله نکنن و احزاب سیاسی و کاندیدای محترم مصمم هستند که به این قضیه یک راه حل معقول و عملی را در نظر بگیرن.
تشکر.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است، میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.